أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظرات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در این نوع سوم با بعضی از نقدها روشن شد. در جنبندی نهایی با دین مطلب توجه کرد که بعضی از آیون مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه و همچنین قبل از ایشون مرحوم آقای نائینی استادشون اشاره کردن که طرح این قسم از بحث در مکاسب محرمه استدراجی است، زیرا مکاسب محرمه عهده‌دار بحث پیرامون کسب‌های حرام است، یعنی کسب‌های عقاب‌آور. این نوع سوم که فقط حرمت وضعی دارد نه حرمت تکلیفی، و معنای حرام بودن این کسب هم آن است که این کسب باطل است نه اینکه عقاب‌آور باشد، این در شرایط عوضین باید ذکر بشود، در کتاب بی نه در مکاسب. این سخن در تلیعه بحث مکاسب در تلیعه امسال اشاره شد. فرمایش مرحوم نائینی در تلیعه بحث مکاسب اشاره شد. لکن مرحوم شیخ رضوان الله علیه اصراری دارند به اینکه اینها را در مکاسب محرمه تعبیه کنند. آیا حق با نظر مرحوم شیخ و امثال شیخ است که این را جزء مباحث اصیل مکاسب محرمه می‌دانند، یا حق با مرحوم نائینی به برخی از شاگردان ایشون است که اینها را جزء مباحث استطرادی مکاسب محرمه می‌دانند و میگویند مکاسب محرمه عهده‌دار تبیین کسب‌هایی است که عقاب‌آور است نه کسب‌های باطل. کسب‌هایی که باطل است به عقاب‌آور نیست، این در کتاب بی مطرح است. کسب‌هایی که گذشته از بطلان عقاب‌آور است در مکاسب محرمه مطرح است. این خلاصه فرمایش مرحوم نائینی بود. در تلیعه بحث مکاسب اشاره شد. ایشون در تقریرات مرحوم موسی هم اون اوائل صفحه سوم این فرمایش داشتن، الان هم تقریبا همون روال را ادامه میدن. والذی ینبغی ان یقال این بود که کتاب مکاسب مرحوم شیخ به منزله کلیات قانون اساسی اقتصاد اسلامی است و اختصاصی هم مسئله بی و امثال بی ندارد. این مکاسب اونقدر وسعت فکری به یک فقیه میدهد تا بتواند درباره اعیان، منافع، انتفاعات، حقوق فتوا بدهد. بالاخره چیزی که مورد بهره برداری است و در برابر اون مال قرار می گیرد یا عین است که در بی مطرح است و مانند آن، یا منفعت است که در اجارات مطرح است، یا انتفاع است که موقوف علیه از عین موقوفه اون انتفاعات رو بهره می‌برد، مثل که طلاب مدرسه مالک حجره نیستن، یک مالک منفعت حجره نیستن چون مستأجر نیستن، دو بلکه مستحق انتفاع اند، یعنی می توانند از حجره بهره ببرند نه اینکه حجره را اجاره بدن به دیگری. این انتفاع جوهرش با جوهر منفعت خیلی فرق میکند. مثل اینکه آدم وقتی یک ظرفی را کرایه کرده مالک این منفعت اوست، ولی ظرفی را اجاره نکرده آریه گرفته مالک منفعت نیست، مالک انتفاع است. فرق آریه و اجاره همینه. انسان یه وقتی از مغازه‌هایی که مستعدن برای کرایه دادن ظروف چند ظرف کرایه می‌کند، این که ظرف را کرایه کرد منفعت ظرف را واقعا مالک می‌شود، ولی اگر دوستی از دوست دیگر ظرف را آریه گرفت منفعت را که مالک نیست، این حق انتفاع دارد. که حالا اگر کسی این ظرف را غصب کرده باشد منفعت را برای اون مستعیر ضامن باشد، این که نیست، چون زمان منفعت مال اون معیر است. یعنی اگر یک کسی ظرفی را از صاحب ظرف آریه گرفته دیگری آمده غصب کرده، این قاصب منفعت این ظرف را که این منفعت مال معیر است، یعنی صاحب ظرف تفویت کرده، طلب کرده، منفعت را باید به اون صاحب ظرف بدهد، نه به مستعیر، زیرا مستعیر مالک منفعت نیست، مالک انتفاع است. این سه قسم. قسم چهارم حقوق است که در حق تعلیف، حق سرقفلی، حق کشف، حق ابتکار و مانند آن هست. خب ما با استفاده از خطوط کلی این کتاب مکاسب می توانیم درباره اعیان، منافع، انتفاعات، حقوق اظهار نظر بکنیم. خب کتابی به این عظمت کم است که در بین عامه هم چنین چیزی ظاهرا نیست. اونها البته بی دارن، سول دارن، اجاره دارن، مضاربه دارن، مساقات دارن، که کتاب ها رو همه رو هم خاصه دارن هم عامه. اما یک کتابی، یک فنی آماده بشود که بگوید در اسلام کدوم کسب حلال است، کدوم کسب حرام، کدوم کسب صحیح است، کدوم کسب باطل، کدوم درآمد صحیح است، کدوم درآمد باطل، خیلی حرف بلنده این. خب این رو مرحوم آقای ناینی و امثال ناینی باید بیشتر توجه می‌کردن، که مرحوم شیخ نظرش بلندتر از آن است که در باره شرایط عوضین بحث کند. مرحوم آقای ناینی در اوائل این کتاب فرمودن، بعد دیگران هم ارائه کردن، که باید این بحث نوع سوم و مانند آن در شرایط عوضین در کتاب بی قرار بگیرد، چون این مختص به این نیست تا در کتاب بی بحث بکنیم. حالا یه سلسله حقوقی، حالا یه نوازنده یک نوت موسیقی خاصی را کشف کرده است، این حق اکتشاف را میخواد منتقل کند، صحیح هست یا صحیح نیست، این نه منفعت است، نه انتفاع است و نه این، این فقط حق است. شارع مقدس چون این حق را از مالیت اسقاط کرده است، میگن این داد و ستد باطل است، این درآمد باطل، حرام است. خب و همچنین حقوقی که الان در پیش هست، حالا کسی در اسکاه میری مطلبی را کشف کرده، به نام خود ثبت داده، میخواد با طبق اون حق از ملل دیگر درآمدی کسب بکند، صحیح است یا نه؟ بلکه انسان رو قواعد فقهی میتواند فتوا بدهد که صحیح است یا صحیح نیست. این دید وسیع را نباید محدود کرد به اون جایی که فقط عقاب دارد. ما میخوام ببینیم در اسلام کدوم پول حلال، کدوم پول حرام، کدوم درآمد صحیح، کدوم درآمد صحیح نیست. این یه ضابطه دست ما میداد دیگر. خب این بحث با این عظمت و اطلاعی که دارد، آدم ای رو بیاید در همون اون مدار بسته منحصر کنند، این صحیح نیست. باید دید را توسعه داد، نه اینکه ما بگوییم اینجا مدار بسته است و این حرف ها را باید بیرون برد، نه باید جا را توسعه داد. مرمای ناینی که اون فرماش گفتن باعث شد که مرمای خوبی بگن اینها استطرادی است، یعنی جاش اینجا نیست. این خیلی حرف درش هست. شما این دید را وسیع کنید، نه اینکه این مهمان را بیرون کنید. این خیلی پیام دارد، برای اینکه این مربوط به اعیان است از یک سو، مربوط به منافع است از سوی دیگر، مربوط به انتفاعات است از سوی سوم، مربوط به حقوق است از سوی چهارم، از زمین تا آسمان هر جا پیدا بشه. خب و اگر ما این کلیات اینجا بحث نکنیم کجا بحث بکنیم؟ اینکه مربوط به بینی تا شما این رو در شرایط عوضین جاسازی کنید که این یه مطلب. مطلب دیگر این که در این مکاسب محرمه که عهده‌دار کلیات قانون اساسی اقتصاد است، یعنی کجا درآمد صحیح است، کجا درآمد باطل، حالا گذشته از صحت حرمت هم دارد یا ندارد، اقا هم دارد یا ندارد، در این مکاسب محرمه در حقیقت این کتاب دو تا پیام و دو تا زبان دارد، یکی این که کجا نه، این کجا آری. منتها چون نه که نفی است محدود است، این کتاب به همه این محدودها که نفی است نامیده شد، گفت شد مکاسب محرمه. وگرنه پیام این کتاب این است کجاها آری، اونجاها که آری و مثبت است و حلال است و صحیح است الا ماشاءالله فراوان است. این مقداری که نه و محدود است و بسته است محدود است، لذا کتاب را به این نام های به نام این امور محدود نامگذاری کردن. و وگرنه اصلش برای آن است که انسان از این محدوده بگذرد، بقیه حلال است. شما بینید در کتاب طهارت، گرچه کتاب به نام طهارت است ولی نجاسات میشمارند، چون طهارت که قابل شمارش نیست. میگه اونی که نجس است 10 تاست، بقیه که نمیشمارن، که بقیه پاکه. میگن ان نجاسات و عشرتون، نه اینکه اشیاء طاهره و اعیان طاهره چند تا. در اینجا هم مکاسب محرمه را بررسی کردن، وگرنه مکاسب محلله الا ماشاءالله بیکران است. خب اعیان محلل، منافع محلل، انتفاعات محلل، حقوق محلل، حد و حصر ندارد. من اون محدودها را با شما، چون که در نجاسات طاهرها را نمیشمارن. در مبحث عدالت که میگوین عادل باید از معصیت پرهیز کند تا عادل باشد، اونجا گناهان را میشمارد، نه کارهایی که ثواب دارد. ثواب الا ماشاءالله نامحدود است، کارهایی که حلال است یا ثواب دارد اونا که حد و حصر ندارد، فقط گناهان را میشمارد. خب اگر در مبحث عدالت گناهان را میشمارد و اگر در کتاب طهارت فقط نجاسات میشمارن، در کتاب مکاسب فقط محرمات میشمارن. نه اینکه حالا چون کتاب به نام مکاسب محرمه شد، ما فقط باید درباره چیزای بحث بکنیم که عقاب‌آور باشد. این صحیح نیست. خب وقتی دید توسعه پیدا کرد، معلوم میشود که نه تنها این قسم سوم را از این محدوده نباید بیرون کرد، بلکه باید جا را وسیع کرد برای حقوق و امثال زالک هم راه پیدا کند، برای اینکه یه سلسله حقوق هنوز در راه هست، رایج نیست تا ما به کتاب خاصش مراجعه بکنیم. اکتشافاتی که در راه هست ما به کجا مراجعه بکنیم؟ یک کتاب مشخصی نیست. اگر از باب اجاره باشد، بله ما می توانیم به کتاب اجاره مراجعه بکنیم. اگر از سنخ مساقات و مزاربه و مزارعه باشد، کتاب خاص دارد. ولی بعضی از داد و ستد هاست که در راه هست، روز افزون هم هست. این گونه داد و ستد ها که منشأ درآمده است، روز افزون است، نام خاصم ندارد، در باب مخصوص هم نمی گنجد، بالاخره یه جایگاه کلی باید باشد که مشکل حل کند یا نه. اون جایگاه کلی های مکاسب محرم است. ما وقتی به ضوابط مکاسب محرم مراجعه کردیم، میبینیم که چیها باطل است، چیها حرام است، بقیه میشه حلال. ما به دنبال حلال که نمیگردیم، چون حلال حد و حصری ندارد. ما به دنبال حرام میگردیم، ببینیم حرام کدومه، باطل کدومه. اگر یه چیزی باطل بود و چیزی حرام بود، از او پرهیز میکنیم. و اگر یه چیزی باطل نبود و فاسد نبود، دلیلی لازم نیست بر صحت او و حلیت او، و چون بقیه حلاله. خب مطلب سوم آن است که اینها با در مبانی، گرچه به طور اجمال در تلیعه بحث بازگو شد، ولی اگر کسی خواست تدوین بکند، تقریر بکند، اینها چون جزء امهات بحث هاست، بحث است، باید در تلیعه کتاب بیاید، چون مرمان آینائینین هم در تلیعه کتاب آوردن. منطقه اثر عملیش اینجا ظاهر شد که پشت سر هم مرحوم شیخ اشکال میکنن که اینجا استطرادی است، این بحث را شما نباید در مکاسب محرم مطرح میکردی، باید در شرایط عوضن تر میفرمودی، چون اینجا اشکال میکنن، اثر عملیش اینجا ظاهر شد، ما هم اینجا بحث. خب وگرنه اهم از فرمای تکلیفی وضعی دیگه، اگر محرم گفته شد اهم از فرمای تکلیفی وضعی است دیگر، چون حرمت وضعی هم حرام است، شارع تحریم کرده، حرمت تکلیفی هم حرام است، چون شد هر دو حرام شرعی است، منتها یکی عقاب آور است، یکی بطلان. اون که باطل شد یه عقاب متفرعی هم دارد، چون اگر یه چیزی باطل بود بر اساس اون کسی دخل و تصرف شد، یه عقابی مترتب بر اوست، برای اینکه اکل مال باطل است، مال مردم رو دارد میخورد در حقیقت. منتها همونطور که در بحث دیروز اشاره شده، اون حرمت بعد از این بطلان میآید. یه وقت از حرمتی است که در متن معامله هست، مثل معامله ربوی که خود همین اقدام به این داد ستد محرم است. لازم نیست که بعد از اینکه اقدام شده، قبض و اقباض شده، کسی بگوید که حالا تصرف در مال مردم است و حرام. نه، خود همه این داد و ستد، این پیمان محرم است. گاهی هم بعد می شود. غرض این است که اگه ما مکاسب محرم را توسعه بدیم، بگیم حرام تکلیفی و وضعی، این تکلیف ما را در کلیات روشن میکند. ما نمیدونیم این شرط، این تعهد، این داد ستد، این حق کشف، این حق ابتکار و مانند آن حلال است یا نه. مثلا از سوی میبینیم اسلام فرمود به این که من کتم علما نافعا الجمه الله بلجام من النار. اگه کسی یه چیزی رو یاد گرفته بخواد کتمان بکند به دیگران نگوید، در قیامت بلجام آتش ملجم میشود. از یه طرفی هم بنای عقلا بر این است که حالا فهمیدن داروی سرطان چیست و نمیگه، میگه من این رو به وزارت بهداری اعلام میکنم، در قبارش این مقدار میگیرم. این سوال برانگیز است که آیا این جایز است، جایز نیست. حالا کسی فهمیده داروی فروندرد چیست، میگه من این حق را میفروشم به فرون مبلغ، میتونه یا نه. و همچنین حقوق دیگر در مسئله سفر فضایی یا کشف راه کیفیه، فهمیدن این که آیا این زمین آب دارد یا نه، آب شیرین است یا نه، میگه من کشف کردم، این کشف را به وزارت بازرگانی این مقدار میفروشم، این حق را. یعنی نه اینکه یک متاعی رو بدم، من اگه بخوام به شما بگم این مقدار میگیرم. از یه طرفی هم این همه دستور دارن که اگه کسی علم نافع را کتمان بکند، به لجام آتش ملجم میشود. از این طرف بنای عقلا هم بر این است که این روی حق مسلم میدونن برای اون کشف کننده. خب اینا رو مکاسب محرم باید پاسخ بدهد دیگه، بگنه کتاب بی که اینا رو پاسخ گوه اینا نیست. در تمام موارد که ما به یه همچین سوال های رو برستیم، به این ضوابط کلی باید مراجعه کنیم. خب بنای تکلیفی و وضعی هر دو نه، فقط با هر ما وضعی است. نه، حالا ما چرا این حرمت رو مخصوص تکلیف بدونیم که بحث بشه استطرادی، بگیم اهم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی است؟ برای اینکه ما یه همچیزی رو در اسلام نیاز داریم. یعنی اهم از حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، ما بالاخره میخوام بفهمیم یا نه. اینکه تعبدی نیست که مرما این نانی برای ما تعیین تکلیف کند، که این نیاز فوزه است. اصلا ما یه سلسله اصول کلی اقتصاد اسلامی رو باید بفهمیم، نامونشان هم نداره. اگه درباره اجاره مشکل داشتیم به کتاب اجاره مراجعه میکنیم، اما این حقوقی که مرتب در پیش هست، حق جوار هست، میگن ما این حق باند فرودگاه را ما حق داریم ببندیم یا نبندیم، حق فضایی را داریم یا نداریم، این کمربند زمین تا کجا مال این مملکت است یا نه، آیا حق مجاورت است یا نه، حق این حقوق روزانه در پیشه. این حقوق هم مورد معامله عقلاست. ما بالاخره یه جای با داشته باشیم تعیین تکلیف بکند یا نه. آره، این چند جایی که مرحوم شیخ مطرح کرده ایران بیرون کنیم، بگیم اینا استطرادی است و جار تنگ کنیم فقط برای کارهای حرام؟ نه، کارهایی که حرام است به معنای حرام تکلیفی یا حرام است به معنی حرام وضعی. کجا درآمد در اسلام صحیح است، کجا صحیح نیست. حالا گاهی گذشته از بطلان، عقاب هم کنارش است. البته عقاب در نفس معامله، نه عقاب بعد المعامله، چون عقاب بعد المعامله در جمعی کسبای باطل هست. اونا که شرط متعاوضه این است، اینا که اون رو در کتاب حج مشخص کردن، چون ما یک کتاب حج داریم و یه شرایط متعاوضان. متعاوضان در نوع این کتاب همین کار کردن، مثلا در بی شرایط متعاوضین را ذکر کردن، در اجاره شرایط مجر و مستجر را ذکر کردن و مانند آن. یه سلسله قانون کلی و کلیاتی هم به عنوان کتاب حج دارن. در کتاب حج که کیها حق تصرف دارن، کیها حق تصرف ندارن، اونایی که مهجورن حق تصرف ندارن در جمیع انهای کسب، اونایی که مهجور نیستن حق تصرف دارن در جمیع انهای کسب. اونجا هم همینطور است. در کتاب حج اونایی که حق تصرف ندارن اونا رو میشمارن، نه اونایی که حق تصرف دارن. کتاب حج در منزله کلیات است، نمیگد که در بی سبی مهجور است، در صلح مفلس مهجور است، در اجاره سفیه مهجور است. میگوید اگر کسی در اثر صغر سن یا تفلیس که برشکست شد و حاکم شهر گفت فلستو، انشا کرد، حکم کرد، تفلیس کرد، گفت این مفلس است، از این و بعد این دیگه حق تصرف ندارد. خب اونم البته محدود است در کاراش، سفیه باشد، دیوانه باشد، اینها کلیاتشون که حق دخالت در اموال و منافع و انتفاعات و حقوق ندارن. اختصاصی به هیچ عقد ندارد. بله بله. نه ما نمیدونیم، اسمی هم خاص ندارد، چون این عقود که دلیل عقلی بر حصرشون نیامده، دلیل نقلی هم بر حصرشون نیامده، پشت سر هم عقود در راه است. ما حالا کجا، ما اصلا نمیدونیم که، بله ما نمیدونیم که اجاره است، هبه است، شرط در ضمن عقد است، شرط خارج از عقد است، شرط ابتدایی است، ما نمیدونیم اصلا. عقد لازم نیست، خود این کالا، خود این کالا قابل بهره برداری هست در مقابل چیز قرار بگیرد یا نه، یا به یکی از عقود رایج یا به عقد مستأنف. نه منظور نیست که این، بله الان مکاسب محرمه عهده‌دار این است که این حق آیا قابل تبدیل به مال هست یا نه، حالا یا به یکی از این عقود رایج یا به عقد مستأنفی که عقلا ابتکار میکنن. نه اصلا ما مکاسب محرمه عهده‌دار اینه، خلاصه این کار به اجاره نداره. مکاسب محرمه اینه که میخواه اجاره باشه، مساقات باشه، مزاربه باشه، عین باشه، منفعت باشه، این نمیشه. مکاسب محرمه عهده‌دار اینه که این کالا در برابرش پول قرار نمیگیرد، هرچی عنوانی میخواد باشه. نه منظور اونه که کار با اجاره نداره، با کتاب اجاره ورق بزنیم. یه عقد مستأنفی که اصلا هنوز به ذهن احدی نیامده، ما نمیدونیم این در مقابلش پول میشه داد یا نه، این رو مکاسب محرم عهده‌دار اینه، عقد دیگر مطرح نیست. این اصلا اصلا مطلب به ذهن نمیاد. مثل این که آقا این کالا، این امور اربعه، این منفعت، انتفاع، حق، در مقابلش اسلام پول میده یا نمیده، ما این همچه کار بحثی داریم. این کار با عقود مستأنف ندارد، عقود رایج ندارد. مکاسب محرمه عهده‌دار یه همچه حرفیه. نه اونا هم کار خودش داره، به کار خود حرف خودش میزنه. آقا این اون درباره بین اون مشکل جزئی این کلیز، اون جایی رو که این جزئیات این کلی رو توسعه میده و بازتر بحث میکنه. الان در اسلام آیا در برابر این عین، این منفعت، این انتفاع، این حق که عقلا پول میدن اسلام امضا میکنه یا نه؟ از ما اگر سوال بکنید به کدوم عقد سریعاً میگیم لست و ادری. الان ما نمیدونیم کدوم عقده، میخوام بفهمیم این پول برداره یا نه، این درآمد حلال یا حرام نیست، چه کار به بیع داره، چه کار به اجاره داره. مگر الان این عقودی که رایج هست محدود همین 5-6 تاست، یا ما حصر کردیم که عقد به معاملات به همین امور باشه ولا غیر؟ این که نیست. مکاسب محرمه عهده‌دار اینه که کجا میشه درآمد در آورد، کجا نمیشه درآمد در آورد، به چه عنوانی لست و ادری. اونگاه خواه به این عناوین رایجه باشه یا یه عنوان مستعرفی که تازه در راه است. این همه عقودی که بشر بیمه و امثال بیمه، الان بیمه برای خودش یک کتاب است، مثل کتاب مکاسب. بعد شما به کتاب بیمه مراجعه میکنید، حقوق بیمه مراجعه میکنید، آیین نامه بیمه مراجعه میکنید، مثل کتاب اجاره است. خب از این کارهایی که تازه در راه است فراوانه. ما بالاخره یه جای باید داشته باشیم بگیم بابا ما نمیدونیم شما چی کار میخواد بکنی، زیر مجموعه یکی از عقود رایجه میخواد نقل و انتقال بدی، نمیدون با یه عقد مستعنفی میخواد اجاره بدید یا نه، ولی اینقدر میدونیم که اسلام درباره این فتوا داد. کجا میشه پول در آورد، کجا نمیشه پول در آورد؟ اینو که نمیشه به بی اختصاص داد تا ما بگیم که این شرایط بین، چون کتاب حج هم همین کار کردن. در کتاب حج میگن کی میتونه پول در بیاره، کی نمیتونه، حالا هر راهی. وقتی میگن صبی مهجور است، مفلس مهجور است، سفیه مهجور است، مجنون مهجور است، نمیگن که این مربوطی به بیعه، که تا شما بگید که این مربوط به شرایط متعاوضین است، به شیخ باید این رو در باب متعاوضین بگوید که بایع و مشتری باید عاقل باشه، مهجور نباشن، این کاری به بیع ندارد. که میگه بیع باشه، اجاره باشه، بیمه باشه، شرط ضمن عقد باشه، شرط خارج عقد باشه، عقودی در راه رسیده باشه، از راه رسیده باشه. عاقد باید منزه باشه از این امور حج آور، ای عقد انکان. در مکاسب محرمه میگن معقود علیه، باید این شرط داشته باشه، ای عقد انکان. و عاقد ای عاقد انکان، اگر یه چیزی بخواهد طرف عقد قرار بگیرد در مقابلش پول بذل بشه، باید این شرایطی داشته باشه. کی میخواد عقد بخونه، اون رو باید کتاب حج بیان بکنه، عقدش چه عقدی است، این رو کتب دیگه میخوام بیان بکنن. اما این کار لا یبذل به ازاهی مال، اینو مکاسب محرمه میگه، اینو که نمیشه به کتاب چیز اجاره داد. که بنابراین شاید این که بزرگان قبلی فرق نمیذاشتن و احیانا باز بحث میکردن همینطور بود. شما در بحث‌های اعیای نجسه ملاحظه فرمودید، بخشی از اعیای نجسه هم مثل همین بود، مگر کسب اونها عقاب‌آور بود؟ ابوالشون، عذره، مگر اینها عقاب‌آور بود؟ دم عقاب‌آور بود؟ حالا خمر امثال خمر به دلیل خاص خارج شدن، ما بگیم همه اینا استرادی است. خب حالا کسی آمده خون فروشی کرده، منی فروشی کرده، همین بیع این نظیر بیع ربوی عقاب‌آور است، یعنی که قبلا گذشت بیعش که عقاب‌آور نیست، معامله باطل است. پس ما بگیم که اون بخشای وسیع عیای نجسه هم استطرادی است، این نوع سوم هم استطرادی است. خب چرا بگیم اونجور بیاندیشیم، محدود بیاندیشیم و اینا رو بیرون کنیم، باز فکر کنیم جا برای اینها باشه و جا برای چیز دیگه. بگیم مکاسب محرمه عهده‌دار بحث درباره حرمت تکلیفی و وضعی است، یک. و تا کنون اون چه به عنوان اعیان نجس بحث شده است همه در جایگاه خود قرار گرفت، هیچ کدوم استطرادی نیست. دو، این نوع سوم هم که حرمتش مربوط به فقدان منفعت هست، اینم در جایگاه خود قرار دارد. سه، و اگر چیزی هم از راه برسد باز زیر مجموعه این چارچوب اقتصاد اسلامی جا دارد. چهار، وگرنه ناچار شما بگید بحثی از دم، بحثی از منی، بحثی از میته، همه اینا استطرادی است. مگه میته فروشی حرامه؟ مثل رباست؟ یعنی اگر کسی چون ربا، اگر کسی پیمان ربوی بست، همین باعث ورودی در ناره. حالا یک کسی مردارها رو فروخت، به تو گفت، اشتری تو گفت، خب چه حرمتی مرتکب شد؟ من تو کار لغوی است، معامله باطله. دم فروشی کرد، منی فروشی کرد برای تلقیح نطفه، اونجایی که شرعا جایز نیست این کار کرده، غیر از حرمت وضعی اثر دیگری ندارد که. اونجایی که بول فروشی کرده، عذر فروشی کرده، حالا در اون مواردی که فتوا دادن سمنان عذرت سهده، نه اونجایی که حالا گفتم منفعت محلله برای کود داره و امثال زالک و حلال است، نه، حالا فرض کردیم اونجایی که حرام است، این چنین نیست که در همون تله بس اشاره شده، این چنین نیست که نظیر عقد نکاح در حال احرام باشد. عقد نکاح در حال احرام همین که شخص گفت انکه تو معصیت کرده، محرم حق نداره هیچ کاری بکنه. حالا اگر کسی درباره میته گفت بی تو هذه المیته، این که معصیت نیست. پس همه اینها رو ما در مکاسب محرمه جا میدیم، برای اینکه مکاسب محرمه عهده‌دار حرمت وضعی و تکلیفی با هم است، نه اینکه عهده‌دار حرمت تکلیفی محض باشد و همه اینا استطرادی است. و نیاز فقه هم این است که یه جایی داشته باشد که به صورت کلی بفهمه کجا درآمد حلال و کجا درآمد حرام. خب رو این دید این که کار میشه. مطلب بعدی این است که بالاخره ما برای اینکه روشن بشه در مکاسب محرمه محور اصلی بحثمون چیست و کجاست، باید مثلا در باره حرمت ربا که عقاب آور است اصلا در مکاسب محرمه سخن به میان نیامده. چه ربا در متجانسین به که مکیل و موزون است، چه ربای در قرض، مگر نان است که احل الله البی و حرم الربا. ربا حرمت ربا اصولا در مکاسب محرمه نیست، مگر یک از کسب محرم ربا نیست. از رایج‌ترین کسب‌های محرم بانکداری ربوی نیست، اینا اصلا تو مکاسب محرم نیامده. چرا نیامده؟ یک کار محرم رایج محل ابتلای نفسگیر چرا اصلا در مکاسب محرم از ربا بحث نکردن؟ برای اینکه مکاسب محرم عهده‌دار اینه که چی رو میشه به چی تبدیل کرد یا نه، نه اینکه چجور میشه تبدیل کرد. حرمت ربا مربوط به اون کیفیت تبدیل است، وگرنه طرفین مال است، اینم گندمه، اینم گندمه، خرید و فروش گندم جایزه و مصالحه گندم جایزه، عقود گندم جایزه، اینکه جزء مکاسب محرمه نیست. ولی شارع گفت به این که اگر این عوض و معوض، این ثمن و مثمن متجانس بودن نباید زیاد بگیرید، این حرمتش به کیفیت تبدیل برمیگردد. از این عناوین چهارگانه بیرونه، نه عین است محرم، نه منفعت است محرم، نه انتفاعی است محرم، نه حقی است محرم، این کسبش جایزه. ولی شما اینجور کار نکن، اگر خواستی اضافه بگیری به غیر جنس بفروش یا به پول تبدیل بکن، یا اگر خواستی قرض بدی اضافه نگیر. حرمت ربا مال کسب محرم نیست، مال کیفیت انشاست. یعنی اینجور بخوای انشا بکنی نمیشه، جور دیگه انشا بکن، وگرنه مال قابل نقل و انتقال است. در مکاسب محرم بحث بکنن به اینکه چه چیزهایی را میشه با مال تبدیل کرد، چه چیزهایی را نمیشه با مال تبدیل کرد، همین، اما چجور. لذا بعضی از اموری که حرمت تکلیفی دارد ولی به اون اعیان، منافع، انتفاعات، حقوق، به این عناوین عربه بر نمی گردد، اونا را مطرح نمی کنند، مگر اینکه به عنوان مثال مثلا بیع وقت الندا را بحث نشدن به اینکه اذا نودی للسلام یوم الجمعه فس اولا ذکر الله و ذر البی، یکی از مکاسب محرمه بیع وقت النداست. خب این جاش بحث در مکاسب محرمه نیست، این مربوط به کسب محرم نیست، این دروازه بیرونی این بیع محرم است. یعنی در حین دعوت به نماز جمعه خرید و فروش حرامه، این کسب حرامه. یعنی کسب حرامه یعنی چی؟ یعنی چه بگویی بیع تو، چه بگوی زارب تو، چه بگوی ساقی تو، چه بگوی آجر تو، چه بگوی کذا، محرمه. الان وقتی حرفا نیست، این حرمت مال انشاء این عقوده، این کاری به منافع و اعیان و منافع و انتفاعات و حقوق ندارد. ما میخوام ببینیم که در برابر چی میشه مال گرفت، در برابر چی نمیشه مال گرفت، همین. اما کی نمیشه مال گرفت این از بحث بیرونه، چی جور نمیشه مال گرفت از بحث بیرونه. با اینکه یکی از محرمات مسلم همون بیع وقتا نداست، یکی از مکاسب مسلم الحرمه بیع ربوی است. خب چطور مثلا سب مؤمن و قناب و جاسوسی و همه اینها را آوردن در نوع چهارم، تدلیس ماشته و همه اینها را آوردن جز کسبهای محرم، ولی ربا اصلا تا کنون که نیامده بعدم در پیش نیست. یعنی این چهار نوعی را که مرحوم شیخ مطرح کرده در مکاسب محرمه، در اعیان نجسه، در اعیانی که یقصد منها منفعت المحرمه، در اعیانی که لا منفعت معتد بها، در کارهای کرام، هیچ کدام از این انواع چهارگانه از اول تا آخر مکاسب سخن از حرمت ربا به میون نیامده. بانکداری حرام است، بانکداری ربوی اصلا نیامده. چرا؟ برای اینکه مکاسب محرمه میخواهد بگوید چه چیزی رو در قبال چه چیز میشه درآمد گرفت، در قبال چه چیزی نمیشه، نه چی جور میشه درآمد گرفت، نه کی میشه درآمد گرفت. اگر حرمت بیع وقتا ندا مطرح است، معنیش اینه که تمام ارکان بیع درسته، ولی یک ساعت صبر کن. الان که دارن میگن ندا میدهن برای نماز جمعه، الان نکن کار رو. این حرمت به بیرون دروازه درآمد برمیگردد، نه به متن درآمد. در مسئله بانکداری ربوی حرمت به کیفیت درآمد برمیگردد، نه به محور عنصری درآمد. مکاسب محرمه عهده‌دار تبیین عناصر محوری درآمده که چی رو در برابر مال میشه قرار داد، چی رو در برابر مال میشه قرار داد. اینه اونجا نمیگن دیگه، این حرمت بعد البیع رو اصلا نمیگن. اون حکم فقهی است که مترتب بر اون هر معامله باطلی اثرش اینه که اگه کسی دست بهش بزنه معصیت کرده، اونم نمیگن که. اون گاهی پر قلم میگیره اون رو، اون که بحث نمیکنه روش که. خب اینی که یکی از مسائل مهم و رایج بانکداری ربوی است و اصلا در مکاسب محرمه نیامده، و یکی از بیهای محرم این در کل بیع وقتا نداست، این هم در مکاسب محرمه نیامده. برای اینکه مکاسب محرمه حرف خودش میزنه، ولی اون جایی که حرف خودش میزنه حرف جامعه است که چه چیزی را میشود به مال تبدیل کرد، چه چیزی را نمیشود، چه درآمدی صحیح است، چه درآمدی صحیح نیست. نه چی جور رو میگه، نه اون کی و کجا را میگوید. لذا اون کی و کجا خارج از بحث است. حرمت بیع وقتا ندا تو مکاسب محرمه جا ندارد. یک، حرمت ربا هم تو مکاسب محرمه جا ندارد. دو، چرا؟ برای اینکه در کسبهای ربوی طرفین مالن، اینا کاملا یبذل و به ازاهی مال. شارع مقدس گفت اینجور معامله نکن، جور دیگه معامله بکن. اگه میخواد زیادتر بگیری گندم و با برنج معامله بکن، نه اینکه هم جنس باشه باید اضافه بگیری. این مربوط به کیفیت داد و ستد است. به تعبیر این آیون، اون چرا که شما انشا کردی شارع لغو کرده، چون شارع باید امضا بکند دیگر. همون این بیعی که این ربایی را که در جاهلیت بود تحت قدمه ای هاتین، ما این کیفیت انشا را، این جور منشآت خاصه را الغا کردیم. خب پس سر این که ربا با همه رواجی که داشت مرحوم شیخ در مکاسب محرمه نیاورد، و حرمت بیع وقتا ندا با همه شهرتی که داشت مرحوم شیخ در مکاسب محرمه نیاورد، و این امور را آورد، برای این است که این میخواد بگه چه چیزی را در اسلام بهش یبذل به ازاهی مال، چه چیزی لا یبذل به ازاهی مال، کدوم درآمد صحیح است، کدوم درآمد ناصحیح. الحمدلله.